بسم الله الرحمن الرحيم. فن ششم منطقه شفا جدل صفحه 274 صفحه 11. و من الامثله لهذه المواضع ان تعد الاراده بانها ان باس شوقی و نحو الخیر ولا يقال نحو الخیر في الظاهر. بحثمون در موضعی بود که شیعی رو تعریف میکردیم، اون شیعی هم مشتمل بر اموری بود و امور رو نمی آوردیم، فقط بعضی هاش رو ذکر میکردیم، بعضی رو حس میکردیم. گفتم این حد پسندیده نیست، آنچه که در قوام این شیء یعنی معرف وجود داره همه باید رو تعریف بیاد، هیچی رو نباید حذف کنیم. بعد گفتیم گاهی چنین است که ما امری رو که منزله جنس این معرفی میاریم، فصولش رو که ممیزن و مخصصن حذف میکنیم. نتیجتا ماهیت این شیء معرف مشخص نمیشه و تعریف ما هم تعریف کاملی نمیباشد. حالا یه مثال میخوام، چند تا مثال در برای این موضوع گفتیم، حالا یه مثال دیگه میخوام اضافه کنیم که این مثال با مثال قبل فرق میکنه. در مثال قبل قید میابردیم تا تخصیص بزنیم و اون چرا که به منزل جنسه محدودش کنیم. الان میخوام چیزی رو در تعریف بیاریم که تعریف توسعه بده نه تزریق کنه، تعریف رو تعمیم بده نه تخصیص کنه. از این جهت با مثال قبل فرق میکنه. در مثال قبل اون اضافاتی که میابردیم مخصص بودن، در این مثال اضافه که میاریم معممه. مثال توجه کنید، اراده رو میخوام تعریف کنیم. اراده یعنی خواست. خواست ما به چی تعلق میگیره؟ به خیر تعلق میگیره، بنابراین اراده میشود شوق الالخیر. ما تعریف میکنم اراده رو به شوق الالخیر. خب این به نظر میسه که یک تعریف کاملیه، ولی اگه دقت کنیم میبینیم خیر دو قسمه. خیر حقیقی داریم، خیری هم که من رو خیر میبینم داریم، چه خیر ظاهریه، خیر حقیقی نیست. اون خیر حقیقی خیر ظاهری هم هست، ولی خیر ظاهری فقط خیر ظاهریه، خیر حقیقی نیست. پس ما دو قسم خیر داریم، در تعریف باید هر دو قسم رو بیاریم. اگر بگیم شوق الالخیر، چون خیر منصرف میشه به حقیقی، فقط ما یه قسم رو که خیر حقیقی رو ذکر کردیم، از یه قسم دیگه که خیر ظاهری غفلت کردیم. بنابراین خوبه که در تعریف غیر فی ظاهر هم بیاریم، تا با آوردن فی ظاهر هم حقیقی در تعریف میاد، چون حقیقی اگرچه حقیقیست ولی ظاهری هم هست، هم ظاهری در تعریف میاد، همه دو قسمه خیلی تو تعریف میاد. اینطور بگیم انواس و شوقی نهبل خیره فی ظاهر. خب تا نهبل خیرش رو قبلا گفته بودیم، حالا فی ظاهر اضافه شدیم، با آوردن فی ظاهر تعریف و تعمیم دادیم. در مثالایی که قبل گفتیم تعریف تخصیص میخورد، مثلا لیل رو تعریف میکردیم به زل و لز، زل و لز هم مطلق بود، مقایدش میکردیم زلالتی که این طرف زمین باشه، مثلا فرض کنید که عاملش غروب باشه، عاملش چیزیه نباشه. ببینید قید میزدیم به زلالت و زلالت رو مخصصش میکردیم، اما در اینجا با آوردن فظاهر با آوردن قید انباس رو معمم میکنیم نه مخصص، تعمیم میدیم تخصیص نمیدیم. پس این مثال با مثال قبل فرق میکنه، ولی هر دو از یه قبیله، هر دو مربوط به یه موزن. موزه این بود که اگر شیء مشتمل بر اموری بود در تعریفش باید همه امور میامدن، چیزی نباید هست میشد. حالا همین رو داریم میگیم، باید همه امور میامدن. اونطور اموری که قبلا در مثال آوردیم مخصص بودن، اون امری که الان در مثال آوردیم مهمه. صفحه 274 سطح 11 هم و من در امثله لحاظ این موازه، یعنی موازهی که معرف دارن، موازه مشتمل بر امورن و ما موظفیم که همه امور رو ذکر کنیم. از جمله امثله این است که تحد دل اراده یا تحد دل اراده به انها انواس و شوقی و نوال خیر، یک تحریک شوقیست به سمت خیر. خب این تعریف خوبیه، ولی خیر در این تعریف منصرف میشه به خیر حقیقی، در حالی که ما علاوه بر خیر حقیقی خیر ظاهری هم داریم. پس باید تعریف و جوری بیاریم که خیر ظاهری هم شامل بشه. ولای غال در تعریف گفته نمیشه نه بل خیر فی ظاهر، فقط گفته میشه نه بل خیر، این منصرف میشه به حقیقی. اما اگر نه بل خیر فی ظاهر بیاریم، اگر نه بل خیر فی ظاهر بیاریم، هم خیر حقیقی شامل میشه هم خیر ظاهری. خیر ظاهری خیری است که من خیال میکنم خیره، ولی واقعا خیر نباشه. فانه قد یراد و یعنی قد یراد و بالخیر ما لیس خیر حقیقی هم گاهی اراده میشه از خیر، خیر ظاهری نه خیر حقیقی. این خیر ظاهری باید در تعریف بیاد، پس خیر ظاهری در تعریف بیاریم تا تعریف هم کامل بشه. اگر غیر فضاهی رو نگوردیم تعریف کامل نیست.
خیر حقیقی شامل خیر ظاهری هم میشه؟
بله؟
خود خیر حقیقی شامل خیر ظاهری هم میشه؟
نه، خیر ظاهری هم که من خیر میبینم، خیر حقیقی شامل چه میشه؟ ولی خیر ظاهری شامل حقیقی میشه، چون حقیقی هم حقیقتا خیر هم در ظاهر خیره، هم حقیقتا خیر هم من دارم خیر میبینمش. یه وقت مثلا پس این کارهای انسانی رو من خیر میبینم، خب این خیر حقیقیه، در ظاهرم خیر دارم میبینمش. یه وقت کار حیوانی رو خیر میبینم، این خیر حقیقی نیست ولی من خیر میبینم. در هر دو صورت خیر صادقه. شما باید قید فضاری بیارید تا این خیرهایی که به خیال من خیره در تعریفت مداخل بشه. به حاضر مثال، این مثالی که امروز خوندیم مخالفت داره به مثال اولی که در جلسه قبل میخوندیم. فن حاضر زیاده، این زیاده که ما در این مثال جدید داریم که قید فضاهر بود، تجعل و شیع هم شیع رو یعنی خیر رو هم قرار میده، در حالی که کانت زیاده در مثالی که قبل این مثال بود، این مثال دیروز، اینا تجعل و شیع اخص، اون زیاده ها شیع رو اخص قرار میده. شیع مثلا فرض کنی زل و لرز بود، قیدهایی که می آوردیم زل و لرز رو تخصیص میداد. یا مثلا فرض کنی تکاسف هوا بود، تکاسف هوا وقتی مقید میشد، مقید میشد تخصیص میخورد. پس مثال قبل با آوردن اضافات تخصیص میخوردن، اما این مثالی که ما آوردیم با آوردن این زیاده تعمیم پیدا میکنه. فإن الخير فالظاهر اهم من الخير. خیر فی الظاهر یعنی خیری که خیر فی الظاهر داره اهم از خیر است. اهم از خیر است یعنی اهم از خیر حقیقیه. خیر حقیقی فقط یه نوع خیر شامل میشه، اما فی الظاهر که میبینیم دو نوع خیر شامل میشه. پس فی الظاهر یعنی خیر فی الظاهر میشه. ازا اون یه این خیر بلحقیقت، اگر خیر خالی خیر فی الظاهر ندارد ازش قصد شفت خیر به لحقیقت. یه وقت ممکنه خیر خالی هم شامل خیر ظاهر هم بشه، اونجای خوب قید فضایر نمیخواد، ولی چون خیر تنها منصرف میشه به خیر حقیقی، ما اگر بخوام خیر ظاهر هم در تعریف داخل کنیم یه قید فضایر باید بیاریم و این قید فضایر میشه برای تعمیم، یعنی برای توسعه تعریف. این تموم شد. ایشون می فهمد این مثال رو که درش تعمیم وارد کردیم، اینو افلاطونی ها قبول ندارند. افلاطونی ها قائلن به مثال، به اون موجود عقلی که مثلا هر نوعی یه موجود عقلی داره. اینا یعنی افلاطونی ها معتقدن که آنچه که صورت واقعی در این دنیا دارد در بالا هم یه مثال دارد. آنچه در اینجا من خیال میکنم، مثل خیر ظاهری که خیال منه، این دیگه یه صورت در بالا نداره. صورت هایی که در بالا هستن یا مثل افلاطونی همیشه مطابقن با حق هایی که در اینجا هستن، نه با خیالی هایی که اینجا هستن. بنابراین خیر در پیش اونها فقط یکی بیشتر نیست، فقط خیر حقیقیه. خیر ظاهری میگه خیال شماست و این خیر ظاهری صورتی در بالا نداره. بنابراین وقتی میگید خیر، منصرف میشه به خیر حقیقی، فرد دیگری هم نداره. بنابراین نظر اونها این مثال کافی، مثال به درد نمیخوره، خیلی فضایی نمیخواد. همین که میگید اراده انباس شوق است، نه بل خیر کافیه، چون خیلی که اونها معتقدن خیر حقیقی است، برای خیر ظاهری اصلا صورتی قائل نیستن، واقعیتی قائل نیستن، پس خیر ظاهری در تعریف نمیارن، بنابراین غیر فضایی لازم نیست. پس این مثال به درد افلاطونی ها نمیخوره. و حاضر مثال لا یستقیمه الا مذهب اصحاب صور. اصحاب صور این کسان که قائلن به صور افلاطونیه، به رب و نو، به اون موجودای مجرد برای هر نوعی. فا این صورت الحقیقیه این نما تکونه انده هم لما یکونه فی نفسی حقن. صورت حقیقی وجود دارد برای موجوداتی که در این دنیا هستند و فی نفسی حقند، نه اونی که به خیال من حقند. اونایی که فی نفسی حقند صورت دارند، اونایی که به خیال من حقند صورت ندارند. اما شیعی که به حسب ظاهر است، یعنی به خیال من است، فلا توجد له صورت. افلاطونی میگه صورت نداره. وقتی صورت نداشت واقعیت نداره، در تعریف نازم نیست بیاریدش. فکیفه یمکن، عبارت دقت کنید، فکیفه یمکن ازن اندیوهد الا هازن نه. ما گفتیم این شعر باید به این نفتری شد، به این هم یعنی با اضافه، یعنی با قید فضایر. ایشون میفهمد وقتی فضایر ارزشی نداره دیگه لازم نیست در تعریف قید فضایری بیاریم. اون نحوی که ما گفتیم باید رعایت بشود، بنابر مذهب اصحاب صور اون نحوی دیگه نباید رعایت بشود. این زهره موشه سر اتاق خادمه، اتاق خادم بگید خاموشش کنه. فکیفه همچه نزن، نزن در این هنگامی که ما صورت و خیالی ها نداریم، چگونه ممکن است که تعریف شود مثلا اراده به این نحوی که باید تعریف شود بعض اشیا به این نحو؟ بعض اشیا باید به نحو خاص تعریف شد، اما وقتی که ما اون نحو خاص رو نداریم دیگه لازم نیست تعریف به این نحو خاص بشه. وقتی فظاهر ما نداریم در بنابرای قول افلاطونی ها، تعریف اون لازم نیست مشتمل فظاهر باشه. فکفه ممکن نزن که تعریف شود مثلا اراده به نحوی که بعض اشیا بر اون نحو باید تعریف شد. لازم نیست، اگر بعض اشیا لازمه به نحوی تعریف شد، این شیعی که صورت حقیقی نداره لازم نیست به اون نحو تعریف شد. اگه در بعضی جا قید باید بیاد، در اینجا که ما احتیاجی به این قید نداریم، این قید نباید بیاد. پس بنابرای قول افلاطون قید فضایل لازم نیست، ولی بنابرای قول دیگران قید فضایل لازم نیست تا تعریف عام بشه. بعد توضیح میده ایشون همین مطلبی که گفت توضیح میده. بنابرای قول ماها که افلاطون قبول، که صحبت افلاطون قبول نداریم، ماها یعنی مشا معرف عامه، پس تعریف هم باید عام باشه. بنابرای نظر افلاطونی ها معرف خاصه، پس تعریف هم خاص باشه. ایشون اینطور میگه، میگه به معرف نگاه کن، اگر عامه تعریف عام قرار بده، اگر خاصه تعریف خاص قرار بده. کما ان العموم حقش این است که رعایت شود به ازای عموم، اون تعریف عام حقش این است که رعایت شد به ازای معرف عام، همچنین خصوص یعنی تعریف خاص حقش این است که رعایت شد به ازای خاص، یعنی به ازای معرف خاص. یعنی اگه معرفتون خاص بود، معرف هم خاص بیارید. اگر معرف عام بود، معرف هم عام بیارید، تا بین معرف و معرف تساوی برقرار بشه. و در همین مطلب رو دوباره باز تو مثال توضیح میدیم. میگه اگر خواستی اراده نوعی رو تعریف کنی، اراده که نوع حقیقیه، اینجا دیگه لازم نیست قید فضایی بیاری. اما اگر خواستی اراده مطلق رو، اراده عام رو تعریف کنی، باید قید فضایی بیاری. اگر خواستی نوعی از اراده رو، دقت می در عبارت، اگر خواستی نوعی از اراده رو که اراده حقیقی، که خیر حقیقی توشه تعریف کنیم، باید معرف رو خاص قرار بدی که با اون نوع مصابه باشه. اما اگه خواستی جنس اراده رو تعریف کنیم به نوع خاصش کار نداشتی، اینجا باید معرف رو قلیف ظاهر بیاری تا عام بشه و مصابه بشه با جنس. این همون مطلب قبل دوباره داره با این قانونی که گفت تطبیقش میکنه. قانون بود که عام رو در مقابل عام قرار بده، خاص رو در مقابل خاص قرار بده. حالا این قانون رو داره پیاده میکنه در بحث خودش. فعین حدت شیء نوعی هم، اگه شیء نوعی رو تعریف کردی، مثلا خیلی که حقیقی باشه، خب یه نوع خیلی، پس داری این نوع رو تعریف کنه. فهانالکه لیسه الزمن یکون از ظاهر مخوز فی هانالکه، در چین حالتی که میخوای نوع رو تعریف کنی، لازم نیست که از ظاهر، ظاهر نظر لفظ ظاهره، لفظ ظاهره دیگه لازم نیست مأخوذاً فی در این تعریف اخذ کنی. چون تو داری نوع حقیقی رو تعریف میکنی، غیر فضایی دیگه نیار، فضا خود خیر منحصر بشه در خیر حقیقی. ولی یجوز ان یکون المأخوذ فیه هو الحقیقی، جایز است مأخوذ در این تعریف که شما برای نو میاری خیر حقیقی باشه. وقتی خیر حقیقی بود دیگه احتیاج به قید فضایل نداری، بلکه قید فضایل میشه مزاحم، چون تعریف عام میکنه و تو نمیخوای تعریف عام بشه، تو میخوای نو رو تعریف کنی که خاصه. فعین الظاهر یعنی کلمه ظاهر، کلمه ظاهر معنا رو اهم قرار میدهد و تو معنای اهم رو نمیخوای، پس کلمه فضایل نیار. ولی حقیقی اجل هو اخص، حقیقی معنا رو اخص قرار میدهد و تو هم میخوای حقیقی رو معنا کنی، یعنی میخوای همین اخص رو معنا کنی، پس اون فضایلی که تعمیم میدهد نیارش. فیجوز ان یکون ترک حاضر زیاده تخصیصن، من یه تیکه جا انداختم، فیجوز انت این یکونه ترک حاضر زیاده تخصیصه، تخصیصا خبر یکونه، ترک این زیاده که عبارت از کلمه فی ظاهر بود، علتی زیادهی که باعث عموم تعریف میشه. اگر تو همین زیاده رو ترک کنی، تعریف تخصیص دادی، لازم نیست تعریف رو با یه لفظ دیگری تخصیص بدی، بلکه این لفظی که برای تعمیمه برش دار، تعریف تخصیص میخوره دیگه، لازم نیست تخصیصی با یه لفظ تولید کنی، فقط همین لفظ فضایل برتر. فیجوزو که ترک این زیاده، یعنی برداشتن فظاهر زیاده که باعث عمومی شد، ترک این زیاده جایز تخصیص بشه. بعد مثال رو عوض میکنه، مثال تا حالا اراده بود و خیر و اینها، حالا مثال تبدیل میکنه به شهوت. شهوت رو میخواد تعریف کنی، یه وقت شهوت مطلق رو میخواد تعریف کنی، خب باید در تعریف الفاظی بری که تمام اقسام شهوت رو شامل بشن. عام رو میخواد تعریف کنی، باید تعریفت هم عام باشه. یه وقت نمیخواد اراده خاص رو یا شهوت خاص رو تعریف کنی، یه قید نهر تا این اراده خاص تعریف بشه یا اون شبت خاص تعریف بشه. اگه خواستی خاص رو تعریف کنی قید نیار تا تعمیم حاصل نشه، خواستی عام رو تعریف کنی قید بیار تا تعمیم حاصل بشه. مثل این که شبت مطلقه یعنی عام، یجوز ان تکون للذیذ المطلق العام الحقیقی والذی فی الظاهر کذلک. یه باره دقت میکنید، شهوت مطلقه هم مربوط میشه به لذیذ عام حقیقی، هم به لذیذ و فضاهر کذالک. شهوت مطلقه هر دو شامل میشه، هم لذیذ حقیقی شامل میشه، هم لذیذ فضاهر شامل میشه. و تو اگه خواستی شهوت مطلقه تعریف کنی، لذیذ رو عام قرار بده، اما اگه خواستی شهوت خاص رو تعریف کنی که مثلا شرط واقعی باشه، قید فظاهر نیار. و همین نی بردن قید فظاهر تعریفیت میشه خاص، و ما معرفت هم که خاص بود مطابق میشه. مثل این که شرط مطلقه جایز است که برای لذیذ مطلق عام حقیقی باشد که هو فی الحقیقت کذالک، کذالک که بعدا میاد اینجا میاد، هو فی الحقیقت کذالک یعنی لذیذ است. ولی از یه وقت ظاهر کذالک، اونیم که در ظاهر کذالکه، همونی که فی الحقیقت کذالک هست یعنی لذیذه، همونی که فی ظاهر لذیذه، هر دو رو تو تعریف بیار. چرا؟ چون شهوت مطلقه رو میخواد تعریف کنی، پس معرفت هم مطلق رو بده که شامل هر دو بشه. و اراده مطلقه نسبتش با خیر مطلق نسبت عام حقیقی و ظاهر است، یعنی اراده مطلق هر دو شامله، هم حقیقی شامله هم ظاهر شامله. پس تو هم که میخوای اراده مطلق رو تعریف کنی، در تعریف هم حقیقی رو بیار هم ظاهر. اما هازن نوع المعین من اراده نفسهو، نفسهو تأکید اراده نیست، تأکید نوعه، ازا زمیشه مذاکر مده. اما این نوع معین از اراده، خود همین نوع که عبارت از حقیقی است، یا حاضر شهوت نفسها، همین نوع شهوت که نوع شهوت حقیقی است، فلیسه یجب ان تکون لامحال لظاهر. این چون نوع حقیقی است دیگه لازم نیست که لظاهر باشد و تو هم قید ظاهر رو بیاری. چون میخوای حقیقی رو تعریف کنی، یعنی اراده حقیقی رو یا شهوت حقیقی رو تعریف کنی، دیگه به سمت ظاهر نرو. حتما روشنه ایشون داره تکرارش میکنه. اگر خواستی عام رو تعریف کنی، باید معرف رو طوری قرار بدی که شامل همه افراد بشه، یعنی عام باشه. اگر خواستی خاص و نو رو تعریف کنی، باید معرف رو طوری قرار بدی که شامل خاص و نو بشه، دیگه به مازاد نو هم احتیاجی نداری، ذکرش نکن. این تموم شد. موضوعی که ما دیروز شروع کردیم، امروز با یه مثال ادامهش دادیم. مثالی که با مثال قبل یه فرقی داشت، و در ضمن این مثال هم قانون کلی گفتی که اگر معرفت مطلق بود، معرفت هم بخاطر این که باید مساوی با معرف باشه مطلق قرار بده که شامل همه بشه. اگر معرفت خاص بود، بخاطر تطابق بین معرف و معرف، معرفت هم خاص قرار بده. این قانون بود چی گفتیم؟ این قانون همه جور رعایت بشه، هم در مثالی که امروز خوندیم، هم در مثالی که دیروز خوندیم. حالا موضوع دیگری میخواد. پس موضوع خلاصه موضوعی که دازش فارشون این بود که اگر شیعی رو میخوایی تعریف کنی که مشتمل است بر اموری، وقتی میخوایی تعریفش کنی و تمام امور رو بگی، هیچ امر رو حذف نکنی، چه اون امور مخصص باشن، چنانچه مثال دیروز داشتیم، چه معمم داشتن، چنانچه در مثال امروز داشتیم. این موضوع تموم شد. موضوع دیگه دقت کنید، این موضوع رو نمیدونم چرا مصنف مبهم مطرح کرده، ولی خب مطلبش آسونه، یه خود مبهم مطرح شده. گاهی ما میخوام اوصافی رو تعریف کنیم، این اوصاف مقایسه بشن با موصوف. مثلا لذت رو میخوام تعریف کنی که مقایسه شد با موصوف یعنی ملتز، یا موصوف یعنی متلذذ، یعنی فاعل لذت یا متعلق لذت. که ما نمیخواهیم فقط لذت تعریف شه، میخوام به فاعلش هم اشاره کنیم یا به متعلقش هم اشاره کنیم. مثلا لذت فاعلش این انسانه، متعلق شیرینیه. ما وقتی میخوام لذت تعریف کنیم، انسان رو باید بیاریم، شیرینی رو باید بیاریم که تعریف کاملی ارائه داده باشیم. خب این روشنه. بعد ابن سینا اینطور میگه، این عبارتی که من عرض میکنم داشت دقت کنید که عبارت ایشون روشن بشه. میگه تو میخوای لذت تعریف کنی، لذت رو باید طوری تعریف کنی که بتونی ازش تعریف ملتزم به دست بیاری. اگر لذت رو عبارت از نفع حسی گرفتی، ملتزم باید نافع حسی بگیری. اگه دیدی در لذت تعریف لذت نفسی آمد اما در تعریف ملتز نفسی نیامد، بدون تعریفیم که لذت خوبی تعریف خوبی نبوده. و الی اگه تعریف بر لذت آوردی، در تمام مشتقات لذت هم بر همون تعریف رو بیاری. اگه در لذت مثلا نفع آوردی، در مشتق لذت که ملتزه باید نافع رو بیاری. اگه دیدی در مشتق لذت که ملتزه نتونستی نافع رو بیاری، میگی پس این نفعی که من در طرف لذت بردم کافی نبوده. بنابراین شما وقتی صفتی رو موصوف میکنید، صفتی رو تعریف میکنید، باید موصوفم که مشتق این صفته، ذاتیست که این صفت براش حاصله، اون موصوف رو باید این صفت رو بتونه بگیره. یعنی این تعریف صفت شاکتون، این تعریف رو بتونه بگیره. اگر صفت رو تعریف کردید مشتق رو که این موصوفه، نتونستید مثل اون تعریف تعریف کنید، پس بدانید که تعریفی که باید صفت رو بردید تعریف کافی نبوده. روشن مطلب خیلی سنگی نیست، عبارتی خوده توضیح میخواد. ایشون مثلا مثال به علم هم میزنه، میگه وقتی داری علم رو تعریف کنی، متعلم هم یه جوری تعریف میشه که فاعل علمه یا مثلا کسب کننده علمه. متعلق علم که معلومه، اونم داره تعریف میشه. تو اگر علمو به تعریفی تعریف کردی، باید بتونی متعلم رو هم با نظیر همون تعریف تعریف کنی، معلوم رو هم به مناسبت همون تعریفی که برای علم آوردی باید تعریف کنی. اگه دیدی تو تعریف مشتق نتونستید این قیدو بیاری، پس در تعریف اون صفت هم اگر غیر آوردی بیجا آوردی. عبارتیشون اینطور میشه، خلاصه حرفش، اگر مبدا اشتقاق رو به عبارت که از میکنم دقت کن، اگر مبدا اشتقاق رو تعریف کردی و در تعریفش غیر آوردی، باید در مشتقم که تعریف میکنی اون قید رو لحاظ کنی، عکسش کنی. اگه در مشتق قید آوردی، در مبدا اشتقاق باید قید بیاری. ایشون میگه نه، در عکس که لازم نیست، بیاری خوبه ولی واجب نیست. در مبدا اشتقاق قید آوردی، در تعریف مشتق هم باید قید بیاری. اما در تعریف مشتق اگه قید آوردی، در تعریف مبدا اشتقاق واجب نیست قید رو باید کنی. ایشون که قبل اینو گفتن. این خلاصه موضوع جدیدی این موضوع که الان میخوام بخونیم که ملکات و حالات. اولشون میگه ملکات و حالات. ملکات عبارتن از صفات راسخه، حالات عبارتن از صفاتی که قابل زوالن. ایشون چون بحثش از صفاته به رسوخ و زوال اینا کار نداره، هر دو نمیبریم که هم ملکات هم حالات، بعد هم جمعشون میکنیم که بلکه صفات. یه بار به طور خاص میگه حالات و ملکات، یه بار هم جمع میکنیم یه که به این جمله حدود صفات. حالا میخواد صفت راسخ باشه که اسمش ملک هست، یا صفت قابل زوال باشه که اسمش حاله. وقتی صفت رو آوردی این و تعریف کردی، این تعریف باید برای موصوب هم بتونی بیاری، یعنی برای مشتق هم باید بتونی بیاری. اگر برای مبدا اشتقاق آوردی برای مشتق هم باید بتونی بیاری. اگر برای مبدا اشتقاق آوردی برای مشتق نتونستی بیاری، میفهمی که اون تعریف که برای مبدا اشتقاق آوردی درست نبوده. و موضوع آخر و همون موضوع آخر اینه که قیاس کنی تعریف ملکات و حالات رو و به طور کلی قیاس کنی تعریف صفات رو به حدود متعلق به تقاسه، قیاسش کنی با تعریفی که برای صفات به حسب اون صفات میاری. این ضمیر به حسب ها به صفات دارم گره، صفات به این صفات روشنه. مثلا صفت علم موصوف به حسب علم میشه عالم یا معلوم یا متعلم. مثلا صفت شهوت موصوف به حسب شهوت میشود مشتهی، مشتها، این چیزا. پس هر موصوفی به حسب همون صفت مشتقی دارد. اگر شما برای صفت حدودی آوردی، مقایسهش میکنی با حدود موصوف و یعنی با حدود مشتق. اگه دیدیم اون تعریفی که برای مبدا اشتقاق آوردی تو مشتق هم تونستی بیاریش، میفهمی که تعریفی که برای مبدا اشتقاق آوردی درست بوده. اگه تو مشتق نتونستی بیاری، تعریفی که برای مبدا اشتقاق آوردی درست نبوده. حتی ننظر حل المشتق حد للمشتق. اینه باید دقت کنید. من وقتی مبدا اشتقاق رو تعریف کردم، مثلا مبدا اشتقاق مصدر بود، در تعریفم هم کلمه مصدر میاره، اشتقاق رو تعریف میکنم به لذت. اما وقتی من مشتق رو یعنی مشتهی رو تعریف کردم، در تعریفم مشتق میاره، میگم ملتز یا مستلز. اشتها رو خواستم تعریف کنم که مستره، در تعریف لذت میارم که مستره. مشتق رو که مشتهیز میخوام تعریف کنم، در تعریفش مشتق میارم که ملتز یا مستلزه. شما از تعریف مستر برای مستر، تعریف مشتق برای مشتق رو دست میارید. اگه دیدید نظیر همونی که در مبدا اشتقاق گفتید، در مصدر گفتید، در مشتق هم گفتید، بفهمید که اون که در مصدر گفتید درسته. اما اگر دیدید که در مبدا اشتقاق طوری گفتید، در مشتق رسید، تعریف عوض کردید، بدونید اونی که در مبدا اشتقاق گفتید نادرسته. قیاس کنید حدود ملکات رو به حدود موصوفات و حسب اون ملکات. کسی هم موصوفات و حسب ملکات معلومه، مثلا ملکه علمه موصوفش مشتهی نمیشه، موصوفش مرید میشه، موصوفش عالم یا معلوم میشه. موصوف و حسب اون علم باید حساب کنید. یا اگر مثلا حالت شهبته، موصوفش میشه مشتهی یا مشتها و امثال زالک. موصوف به حسب همون صفت باید ملاحظه بشه و حدود صفات با حدود موصوفات مقایسه بشه. اگر تطبیق نکرد معلوم میشه حد اشتباه آوردید، اگر تطبیق کرد معلوم میشه اشتباه نیست. حتی ننظر حل المشتق حد المشتق. ما مبدا اشتقاق و حدی رفتیم برای مبدا اشتقاق. حالا میخوام ببینیم مشتق هم میتونه حق باشه برای مشتق، که از اون معرفتون مشتق بریزید، از معرفتون هم مشتق بریزید، این مشتق و معرف اون مشتق رو بدید. اگر شد معلوم شد اون تعریفی که برای حد برای مبدا اشتقاق آوردیم درست بوده، که دیگه مثالشون گفتم. حالا خودشون توضیح میده تا اینجا کلی گفت، حالا میخواد مثال هم بزنیم. فإن إنسان إذا حد الصفه مثل لذات مثلا فقط حد بالغوبه يعني بالفعل لذي صفت تعریف میکنه ولی بالغوبه اشیاء کثیری تعریف کرده مثل موصوف به لذت یا مثل فاعل لذت. موصوف لذت میشه لذیذ، فاعل لذت میشه ملتز. ایشون میگه انی قد یکونو حد الملتز و لذیذ جمعی. وقتی لذت رو حد کرده تعریف کرده بالقوه ملتز رو که فاعل لذته و لذیذ رو که موصوف به لذت، این رو حد کرده، این رو تعریف کرده. یعنی وقتی منبع اشتغال که لذت تعریف کرد مشتقم که ملتز یا لذیذ رو تعریف میشه. وقتی اگه دید توی لذیذ و ملتز که مشتقم تونست همون تعریفی که در منبع اشتغال آورده بیاره، منطور در منبع اشتغال مصدر آورده بود، اینجا مشتق میاره. اگه دید این کارو میتونه بکنه، میگه تعریفی که در مورد اشتباه آوردن درست بوده. اگه نتونست عمل کنه، میگه تعریفی در مورد اشتباه آوردن غلط بوده. این مثال به لذت، مثال به علم میزنه. و من حد دل علم، کسی که داره علم تعریف میکنه که مورد اشتباهه، فانه قد یکون قد حد در بالقوه عالم رو، متعلم رو، معلوم رو، غیر از اینکه، یعنی تمام مشتقات علم رو تعریف میکنه. درست علم داره تعریف میشه به فعل، ولی بالقوه مشتقاتش هم داره تعریف میشه. بنابراین اگه تونست تو مشتقات همین تعریفی رو که در مبدا اشتقاق آورد بیاره، اونتا در مبدا اشتقاق تعریفش مصدر بود، مثلا در مشتقات از علم تعریف بشه مشتق. اگه تونست این کار رو بکنه، تعریفی که در مبدا اشتقاق آورده درسته. اگه نتونست این کار رو بکنی درست نیست. فین کان زالکه لا یستمر. این دقت کنید عبارتون. زالکه یعنی آورده این چنین حدی، مستمر نیست، یعنی در مشتقات نمیاد، فقط تو همون مبدأ آمد، استمرار پیدا نمی کنه در بقیه مشتقات، فقط اختره. معلوم میشه اونی که در مبدأ شاق آورده خطا بوده، ولی اگه درست بود باید اونی که در مبدأ اشتقاق آورد استمرار پیدا میکرد، اینه میامد تو مشتقات هم جریان داشت. و مثل او، این تا اینجا مثال رو دوتا مثال زد، یکی مثال برای لذت، یکی مثال برای این. حالا بازم مثال میزنه، مثال اینطور میگه، میگه لذت رو تعریف میکنه به نفع حسی، به نفع حسی. این لذت مستره، نفع مستره. بعد ملتز رو که فاعل لذته باید به فاعل نفع که نافعه تعریف کنه، بگه ملتز این نافعه هستی. اگه این قبول نشه که ملتز من نافعه هستی نیست، خب پس معلوم میشه لذت من نافعه هستی نبوده، تعریفی که آورده در غلطی بوده. اما اگر قبول کرد که ملتز یعنی نافعه هستی، میفهمی که اون نافعه هستی هم که در تعریف لذت آورده درست بوده. و مثل همین مورد که گفتیم هست، این حد حاد دون، اگر یک حد آورندهی تعریف کند لذت رو به این که این لذت نکنیسی، ولی قبول نداشته باشه که ملتز منتفع است، یعنی مشتق از لذت رو به این تعریف تعریف نکند، فلم یحسن، یعنی تعریفی که برای مشتق یعنی برای لذت، تعریفی که برای اشتقاق یعنی لذت آورد درست نبوده یا حسن نبوده. اگر حسن بود اون تعریف باید تو مشتقات هم استمرار پیدا میکرد و تو در مشتقات استمرارش ندادی، پس همین فور تعریفی که آدم مبدأ اشتقاق آوردی کافی نبوده. و که از آنکه اگر لذیذ بود تعریف کرد به انه اون نافع و نسی، این نگاه کنید عکس قبلیه، در جمله قبل گفت لذت تو که مبدأ اشتقاقه تعریف کرد به نفع، ولی خود مشتق رو تعریف نکرد به منتفع. در این دوم میگه مشتق رو که لذیذی تعریف کرد به نافع، لذت رو تعریف نکرد به نفع، درست برعکس قبلیه. و کذالک این حتی لذیذ رو که مشتق است به انه نافع اون حسی، ولی لذت رو نفع ندید، بازم فرمی هستون. بعد ابن سینا میگه این دومی که عکسه درش رعایت مطابقت لازم نیست، در اون اصل لازم بود. یعنی اگر در مبدا اشتباه نفعیسی داشتید، در مشتق هم باید نافعیسی داشتید. اما اگر در مشتق نافعیسی داشتید، در مبدا اشتباه لازم نیست نفعیسی داشته باشید. لیکن حاضر اکس لیس ضروریت، اکس واجب نیست. وقت سلف لکل قول که میسلی این اکس دقیقه توی یعنی چی؟ از این کلمه اکسی در باره نایمد، ولی تو مثال دقت کنید دومی عکس اولی شد، گفت اللذه نفعون ولی منتز لیسه منتفعون، لیسه منتفعن، برعکس میکنه، میگه منتز منتفع است ولی لذت نفع نیست. این حاضر عکس یعنی همین مثال دومی که عکس اولی بود. اولی رو گفتیم ضروریه باید انجام بشه، در دوم میگیم لیسه ضروریه، چنان چقدر نبستش گذاشت. خب وارد موضوع بعدی هم بشیم. اصلا این آسون بود، عبارتی خود مبهم بود، همونجور که ما معنا شدن معنا کنید عبارت خیلی خوب روشن میشه. در این موضوعی که الان ازش فارغ شدیم دقت می در طبیعی که از می کنه، آنچه را که برای مبدا اشتقاق آوردیم برای مشتق هم آوردیم. در این موضوع که الان می خواهم وارد بشیم، آنچه را که برای یک متقابل آوردیم در متقابل دیگرش هم باید بتونیم بیاریم، آنچه را که برای این معرف آوردیم در نظیرش هم باید بتونیم بیاریم. در موضوعی که ازش فارغ شدیم مبدا اشتقاق بود با مشتق، که مشتق نظیر مبدا اشتقاق باید قرار داده بشه. حالا اینجا به مبدا اشتقاق مشتق کار نداریم، شعری تعریف کردیم نظیر داره، نظیرش هم باید مثل همی تعریف کنیم، یا شعری تعریف کردیم مقابل داره، مقابلش هم باید همیشه تعریف کنیم. مثلا این شعر ضده، تعریفی شدیم به تعریفی، زدش رو تعریف میکنیم به زد اون تعریف. اگر برای این زد تعریف آوردید و اون زد زد تعریف نیاوردید، معلوم میشه تعریف اولتون خرابه. یعنی همونطور که شما بین مبدا اشتقاق و مشتق باید مناسبت بدید و قیاس بکنید، همچنین بین دو نظیر یا بین دو متقابل هم باید قیاس بکنید و مشابهت درست کنید. اگر دیدین در یه نظیر تعریفی آوردین در نظیرش تعریف برداشتید، معلوم شون تعریفیم که در نظیر اول آوردین درست نبوده. یا در یه مقابل تعریف آوردید در مقابل دیگه مقابل اون ظرف رو نیاوردید، یه چیز دیگه آوردید، اون تعریفی که در اولی آوردین درست نیست. همونطور که باید مشارکت درست کنید بین مبدا اشتقاق و مشتق، باید مشارکت درست کنید بین نظیر و نظیر، همچنین مشارکت درست کنید بین متقابل و متقابل. این موضوع جدی که میخوام بخونیم میخواد مشارکت بین دو نظیر رو یا مشارکت بین دو متقابل رو بگه. مشارکت بین دو نظیر خیلی توضیح نمیخواد، لذا خیلی واردش نمیشه، در متقابل وارد میشه. چهار قسم متقابل داشتیم دیگه، در هر چهار قسمشون وارد میشه. اول در تضاد وارد میشه، بعد در زد وارد میشه، بعد در عدم ملکه، آخرن در سلبی میشه. هر چهار تا رو توضیح میده. در مضاف اینطور میگه، شما یه مضاف جنسی رو میخوان تعریف کنید، عبوبت رو، عبوبت جنس دیگه، شامل نوع عبوبت انسان میشه، نوع عبوبت فرس میشه، نوبت بغل میشه، در شامل تمام این نوها میشه. پس خود عبوبت جنسه. شما میخواد مضاف جنسی رو تعریف کنید، در تعریفتون باید یک عام رو بیارید، یه جنس رو بیارید، چون در این جنس رو تعریف میکنید، پس باید معرفتون هم یه حالت جنسی داشته باشه. بعد میاد نو میخواد تعریف کنید، نوعیتون هم باید تعریف نمیتونم یه مضاف نوعیه، در تعریف باید مضاف نوعی بیارید. اگر معرف مضاف جنسی شد، معرفش هم باید مضاف جنسی باشه. اگر معرف مضاف نوعی شد، معرفش هم باید مضاف نوعی باشه. یعنی شما باید این مضاف ها رو ملاحظه کنید که اگر تعریفی برای مضاف جنسی آوردید، همون تعریف رو نوعیش کنید برای مضاف نوعی بگیرید، نه اینکه برید یه تعریف دیگه برای مضاف نوعی بگیرید که با تعریف مضاف جنسی فرق کنه. همون تعریفی که برای مضاف جنسی آوردید تخصیصش بدید، نوعیش بکنید برای مضاف نوعی بگیرید. این در مورد مضاف اینطور میگه شون. در مورد اون بقیه که رسیدن اشاره توضیح میدم. و من جنس حاضر موزه، یعنی همین موزه که ازش فارغ شدیم که درش مبدا اشتغال و مشتق ملاحظه میکردیم، از جنس این موزه این است که ننظر فی المتقابلات و فی النظائر. یعنی اگر دو متقابل داشتی، تعریف این دو متقابل رو هم مقایسه کن. اگر دو نظیر داشتی، تعریف این دو نظیر رو هم مقایسه کن، همونطور که تعریف مبدا اشتغال و مشتق ملاحظه میکردیم. مثلا در محدودات مضافیه، فإنه إذا كان للجنس مضاف جنسی، ببین که برای نوع مضاف نوعی هست یا نیست. وقت مضاف جنسی رو معرف جنس قرار بده، مضاف نوعی رو مضاف معرف نوع قرار بده. که مضاف جنس، یعنی همونطور که مضاف جنس داشتی، مضاف نوع هم باید داشته باشه. وقت مضاف جنس رو معرف قرار دهی برای جنس، مضاف نوع هم معرف قرار دهی برای نوع. مثال میزنه به اعتقاد، میگه اعتقاد کلی رو با یه عمل کلی تعریف کن، ولی اعتقاد ما رو که اعتقاد معینه و نوعه با یه اعتقاد ما تعریف کن. هر دو رو با اعتقاد تعریف کن، منطقه اونجا که جنسه و عامه، معرفش رو تعریف عام بیار. اونجا که نوع و خاصه، معرفش تعریف خاص بیار. فإنه إن كان الاعتقاد الكلي بحسب معتقد کلی، اگر اعتقاد کلی رو قرار میدهی تعریف برای یه معتقد کلی و جنسی، فاعتقاد ما بحسب معتقد ما، پس اعتقاد ما یعنی اعتقاد معین که اعتقاد نوعیه، باید بحسب معتقد معین باشه، یعنی معتقد معین، اعتقاد معین رو معرف معتقد معین قرار بدی. فإن لم يكن فقط غلط. اگر دیدی که در جنس عام رو آوردی، در اون نتونستی خواستم اون عام رو بیاری، پس معلوم میشه غلطی در جنس مرتکب شدی. فإن لم يكن، اگر کلی رو در مقابل کلی گذاشتی ولی معینش رو در مقابل معین نتونستی بذاری، فقط غلط، معلوم میشه اشتباه کردی. یا معین در مقابل معین گذاشتی، کلی رو در مقابل کلی نتونستی بذاری، معلوم میشه تعریفی که در معین کردی غلط بود. تا اینجا از بین متقابلات فقط مضاف رو لحاظ کرد، حالا میخواد ضدم لحاظ کنه. ما قبلا گفتیم اگر حرارت رو تعریف کردی به تعریفی، ضد اون حرارت رو برای ضد هر زد اون تعریفی و زد حرارت بیار. هر روز تعریف میکنی به چیزی، مثلا یه خوش کننده است، مثلا حرارت خوش کننده است، برای زد حرارت زد این تعریف بیار، بگو تر کننده است، برودت تر کننده است، مثلا میگم. پس اگر برای زدی تعریفی آوردی، برای زد اون زد زد اون تعریف بیار. در این صورت معلوم شد هر دو تعریف درسته، همون تعریفی که برای اون زد آوردی، همین تعریفی برای زد میاری. اما که برای حرارت تعریفی آوردی، زدشو نتونستی برای زد حرارت بیاری، معلوم میشه تعریفی برای حرارت آوردی کافی نبودی. و ایزن فإن اعتبار وجود زد حدن لزد، اگر زدی رو حد زدی قرار دادی، فإن اعتبار وجود زد لحد حدن لزد موضوع جدلی. ضد حد رو حد قرار بدی برای ضد محدود، یعنی محدود رو که ضد است با یه چیزی به تعریفی تعریف کردی، بعد ضد همون تعریف رو برای ضد محدود رو بیاری، ضد حدی رو که برای این محدود آوردی باید حد قرار بدی برای ضد این محدود. اگر این کار تونستی بکنی یه موضوع جدلی است، یعنی یه موضوع از موازیش رو داره اثبات میکنه که حد درسته. اگر نتونستی اون حدی رو که برای محدود آوردی نتونستی ضد اون حد رو برای ضد محدود بیاری، معلوم شد تعریفت ندرسته. و قد قیل فی ما سلف لک، در باره ضد و قبلا بحث کردیم. خب تقابل به تضاد هم مطرح شد. دو تا تقابل دیگه مونده، یکی عدم و ملکه، یکی سلب وجود. عدم و ملکه ایشون توضیح میده، سلب وجود هم مقایسه میکنه با عدم ملکه. در عدم ملکه اینطور میگه میتوانی عدم رو با ملکه تعریف کنی، اما رو وقت میخواد تعریف کنی بسرت رو تعریف شخص میکنی، اما عکس نیست که بسرم بخوای تعریف کنی اما رو تعریف شخص میکنی. بسر خودش تعریف مستقل داره، احتیاج به اما نداره، ولی اما وقتی میخواد تعریف شه باید بسرت رو تعریف بیاد. تا اینجا روشنه. در سلب و ایجاب همینه، سلب رو بخوای تعریف کنی باید ایجاب بیاری، ایجاب بخوای تعریف کنی احتیاج نداره از سلب استفاده کنی، خود ایجاب مستقلن تعریف شده. پس عدم به ملکه تعریف می شود، عکسش که تعریف ملکه به عدم هست نیست، نداریم. سلب به ایجاب تعریف می شود، عکسش که تعریف ایجاب هست به سلب نداریم. اما متقابلات به عدم و ملکه، پس عدم تعریف می شود به ملکه ولی لاینکه است، ملکه تعریف نمی شود به عدم. بسر رو با اما تعریف نمی کنی ولی اما با بسر تعریف می شود، فقط در افتحاسون. بعد ایشون میگه اگر تعریف کردی ملکه رو به عدم، دقتون چی میگه؟ ملکه رو به عدم تعریف کردی، بسر رو به اما تعریف کردی، بعد که خواستی اما رو تعریف کنی اما رو به ملکه تعریف کردی، لازمه ملکه به خودش تعریف شده باشه. دقتون دوباره من تکرار کنم، ملکه رو با اما تعریف کردی یعنی بسر رو با اما، بعد اما رو خواستی تعریف کنی با بسر تعریف کردی، پس مثل این که بسر با بسر تعریف شده منطقه اما باسته شده، بسر تعریف شد به اما، اما هم تعریف شد به بسر، پس با باسته بسر تعریف شد به بسر، یعنی ملکه تعریف شد به خودش، تعریف شد به خودش باطله. پس تعریف ملکه به عدم باطل است. اگر شما در عدم تعریف ملکه رو عکس کنید در ملکه تعریف عدم نمیتونی عکس کنی، به الا لازم یاد که ملکه رو به ملکه تعریف شده باشی. و عرفت را که انه او لاینکسه، لاینکسه یعنی اگر شمایی که عدم رو با ملکه تعریف کردی عکس کنی ملکه رو به عدم تعریف کنی، لکار قد اخست در ملکه فی نفسا، فی حد نفسا، ملکه رو در حد خودش عکس کردی. از زمانی که عکس کنی در حد عدم، ازا خست فی حد عدمه، ازا آخذت، ازا آخذت این ملکه در حد عدمی که در حد اون عدم ملکه می آید، اگر شما ملکه در حد اون عدم عکس کردی بعد ملکه رو به عدم تعریف کردی، لازمه ملکه به ملکه تعریف بشه. اگر ملکه در حد عدم عکس شد که میشه، شما عدم هم در تعریف ملکه عکس کردی، لازمش هم اینه که ملکه به ملکه تعریف شده باشه. تا اینجا اصلا متقابلات بل عدم بر ملکه هم تموم شد. از یه طرف حد انجام گرفت، از یه طرف انجام نگرفت، عکسش انجام نگرفت. میگم کزاری که سلب بیاری جا در ایجاب و سلب هم همینطوره، سلب رو بخوای تعریف کنی بعد از ایجاب استفاده کنی، ولی ایجاب بخوای تعریف کنی لازمش از سلب استفاده کنی، بله لازمه که ایجاب به ایجاب تعریف شده باشه. همونه که در سر ملکه گفتیم، در عدم ملکه گفتیم، در سر ایجاب باشه. این موضوع هم تموم شد. این موضوع توجه کنید در واقع چهار تا موضوع شد، یه موضوع در مقابل در مضاف شد، یکی در تضاد شد، یکی در عدم ملکه شد، یکی در سر ایجاب شد، یه موزه رو دارید چون چهارتون تو تقابل داشتین تبدیلش به چهار موزه. خب موزه بعدی هم دیگه میشه شجاسه بعد دیگه نمیشه داشت.